پیران به این زبان سخن گفتند و یا در محیط این زبان پرورش پیدا کردند و به همین جهت نام خودشون رو در زمره شاعران زبان فارسی ثبت کردند. هلالی جغتایی و یا همونطوری که گفتم جغتایی که نام کاملی که برای اون ثبت شده بدرالدین هلالی جغتاییه، در قرن نهم و اوایل قرن دهم قمری زندگی میکرده. گاهی از او به جای بدرالدین نورالدین هم البته گفته شده، گرچه از تخلص هلالی چنین برمیاد که باید بدرالدین درست در باشه که نام و تخلص اون با هم تناسبی داشته باشند. در استراباد یعنی گرگان کنونی متولد شده، اما اصلیت او از ترکان جغتاییه. ترکان جغتایی از فرزندان و اخلاف جغتا یا جغتا فرزند دوم چنگیز خان مغول هستند و چنگیز پس از بازگشت از جنگ خوارزمشاه حکومت ماوراءالنهر و خوارزم و شهرهای اویغور و کاشغر و بلخ و بدخشان رو به دست این فرزندش سپرد و از اون پس یک قومی به وجود اومدن که از اخلاف این فرزند چنگیز بودن که به جغتایی یا جغتایی مشهور هستند. هلالی دوران کودکی و نوجوانی رو در زادگاه خودش یعنی در استراباد سپری کرد، ولی در جوانی به هرات که از شهرهای مهم و بزرگ خراسان بزرگ اون روزگار بود رفت. فردی مؤمن و مسلمان بوده و البته تعصبات مذهبی نداشته و اونطوری که از آثارش پیداست روحیه تساهل در مذهب هم داشته و گاهی شاید به همین علت بوده که اهل سنت اون رو به اتهام شیعه بودن طرد میکردن و گاهی هم شیعه اون رو به داشتن مذهب اهل تسنن متهم میکردن و البته در آثار اون مدایح و اشعار در مدح و منقبت حسنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین وجود داره. هلالی در هرات و در دربار سلاطینی چون سلطان حسین بایقرا که از نوادگان تیمور و از عمرای تیموری بوده روزگار گذرونده و به ویژه از آموزه های وزیر شاعر و هنردوست سلطان حسین یعنی امیر علی شیر نوایی که خود او هم از اقوام ترک بوده ولی ادب پرور و هنردوست بوده و خود او در زمره شاعران پارسیگو هست کسب فیض فراوان کرده و مدتی هم در خدمت عبیدالله خان ازبک که چندی هرات در تصرف اون بود خدمت کرده بود. عبیدالله خان برادرزاده سلطان محمد خان شیبانی است و این سلطان محمد خان پنجمین امیر از سلسله شیبانیانه که اینها سلسله کوچک بودند و مدتی نچندان طولانی در نواحی خراسان و ازبکستان و ترکمنستان حکومتی برپا کردند و در همین برنامه بیشتر اشاره کردیم که اونها با اینکه نژادی ترک داشتند اما زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی دربارهای خودشون و دربار عمرای خودشون به رسمیت شناختند و به این زبان سخن گفته می شد. هلالی در شعر از غزلهای سعدی و حافظ بهره فراوان برده و از غزلهای این دو شاعر بزرگ پارسیگو استقبال کرده و از میان شاعران بزرگ از شاعران دیگری چون نظامی، جامی، امیر خسرو دهلوی، حسن غزنوی هم الگوبرداری کرده و استقبال کرده. شهرت هلالی البته بیشتر به غزلیات او هست که در اون با زبانی روان و بیانی شیوا غزل گفته و سبک ویژه و خلاقیت فردی سخن او و زبان او در شعر او البته نمایان هست. هلالی با اینکه در خدمت عمرا و شاهان ترک تباری بوده و بیش از دیگران در خدمت امیر علی شیر نوایی بوده که گاهی او و برخی از عمرای ترک البته کینه ها و رقابت هایی هم با پارسیان داشتند و چندان روی خوشی گاهی اوقات به پارسی زبانان نشون نمی دادند و خود هلالی هم اصالتاً نسبتش و نسبش به ترکان جغتایی می رسیده، اما شعر او دارای تمام ویژگی های شعر کهن فارسیه. علاوه بر غزلیات، قصاید، قطعات، رباعیات و چند مثنوی از او به جا مونده که همگی این آثار نشون میده که اون پیرو شاعران گذشته پارسیگو بوده. مثلا منظومه لیلی و مجنون او به تقلید و پیروی از نظامی گنجوی سروده شده. جایگاه هلالی در شعر دوره خودمون به اندازه‌ای است که اون رو در دوره خودش جزو چند شاعر برجسته اون دوره در مناطق ایران و افغانستان و تاجیکستان و ماوراءالنهر به شمار میاریم و در آسیای میانه و ماوراءالنهر همونطوری که عرض کردم دارای شهرت و اعتبار فراوانی هست. هلالی مثل بسیاری از شاعرانی که در محیط‌های غیر فارسی زندگی کردند و شعر فارسی گفتند و یا اونهایی که زبان مادری اونها فارسی نبوده و یا غیر فارسی و زبان قومی اونها غیر فارسی بوده، به صرافت دریافته بود که زبان فارسی گنجایش و ظرفیت ویژه‌ای داره تا اون بتونه بر بستر این زبان اندیشه ها و افکار خودش رو بازگو بکنه و نام خودش و آثار خودش رو ماندگار بکنه. و به همین جهت در بیتی از اون میخونیم که شوق درون به سوی دری می کشد مرا، من خود نمی روم دگری می کشد مرا. و او جایگاه خراسان رو در شعر و ادب فارسی هم چنین معرفی میکنه که خراسان سینه روی زمین از بحر آن آمد که جان آمد در او، یعنی عبیدالله خان آمد. و البته متاسفانه همین عبیدالله خان ازبک به دلیل تعصبات شدید مذهبی و سعایتی که بدخواهان علیه هلالی کردند، حکم به رافضی بودن هلالی داد و دستور داد که در بازار هرات اون رو به قتل برسونن و سال قتل اون هم احتمالاً 936 قمری هست. سخن رو با غزلی از هلالی جغتایی در این بخش به پایان میبرم. در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست، در دل بی خبران جز غم عالم غم نیست، در غم عشق تو ما را خبر از عالم نیست، خاک آدم که سرشتند غرض عشق تو بود، هر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیست. از جنون من و حسن تو سخن بسیار است، قصه ما و تو از لیلی و مجنون کم نیست، گر طبیبان ز غم عشق تو مرهم سازند، کی گذاریم که آن داغ کم از مرهم نیست. بس که سودای تو دارم غم خود نیست مرا، گر از این پیش غمی بود کنون آن هم نیست. من که امروز هلاک دم جان بخش توام، دم عیسی چه کنم چون دم او این دم نیست. قنچه خرمی از خاک هلالی مطلب، که سر روزه او جای دل خرم نیست. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فارسی دوستان و فارسی زبانان عزیز، هر جای این کره خاکی که هستید و صدای ما رو میشنوید به شما سلام میکنیم. شنونده پارسی گویان هستید از رادیو ایران. دعوت میکنم در این لحظه تصنیف خداوندان اسرار رو بشنوید با شعر جلال الدین محمد مولوی و با صدای همایون شجریان. همراه با پارسی گویان و در گذر از این لحظه ها به کشور تاجیکستان سفر کنیم و با لهجه شیرین و گویش شنیدنی تاجیکی صحبت های شاه منصور شاه میرزا نویسنده و پژوهشگر تاجیکستانی رو بشنویم.
عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان و شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. زبان فارسی همون زبانی هست که حافظ با آن شعر میگفت و امروز ما در تاجیکستان با آن فال میزنیم یا تفعال میزنیم و افتخار میکنیم و شما هم اشعار رودکی را در اینجا همچون توتیا بدیده میمالید که من افتخار میکنم و من در هند بودم که آنجا چطور با اشعار فارسی بیدل دهلوی، صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، حتی کمال خوجندی که از در واقع خوجند تاجیکستان برخواسته و در تبریز ایران چهره به نقاب خاک کشیده است، چطور این اشعار آن را با محبتی فراوان در هند می‌خواندند و در تاج محل می‌دیدم که در بعض سنگ نوشته ها با زبان پارسی بودند و معلوم است که اونجا 700 سال زبان پارسی زبان رسمی و کارگزاری دولت تیموریان هند بود و متاسفانه با دسیسه های دولت های مانند انگلیس این زبان ریشهش کمرنگ شد، اما هنوزم که هست آنجا به عنوان خواستگاه و در واقع مکانی بالش و نازش زبان فارسی یاد می شود. در هند اولین تذکیره ها، اولین لغتنامه ها و بیشترین سخنورانی سبک هندی در آنجا پرورش و رشد و نمو کردند. ما به تاریخ ادبیات اگر نگاه کنیم به این خوبی مشاهده میشیم که حتی صاحب از تبریز از اصفهان رفت و در آنجا ملک شعرای دربار شد و همینطور کلیم کاشانی، سلیم تهرانی، غنی کشمیری شاعرای زیاده بودند که با این سبک اندیشه های خود را روی کاغذ میریختند. در تاجیکستان، در افغانستان، در ایران این زبان هنوز هم از جایگاه ممتاز برخوردار است. با این زبان ما خوشبختانه تمام افکار و اندیشه های خود را قادریم که بیان نماییم و با این زبان آثاری فراوان، ماندگار و نمیرنده و جاوید و سرمدی خلق شده است و خلق خواهد شد. و این زبان حتی به نظر من ما حق آن داریم که این زبان در برابر 6 زبان رسمی کارگزاری سازمان ملل به عنوان زبان رسمی ثبت شود. ما از چی کم داریم؟ تمام اون پارامترهایی که این 6 زبانی که الان اونجا هستند زبان فارسی دارد، در یک زمان زبان رسمی امپراتوری بود. خب امروز در 3 کشور رایج است با اون میگویند و آثاری که با این زبان خلق شده است شاید با اون زبانهایی که الان در سازمان ملل رسمی هستند خلق نشده باشد. و این زبان ظرفیت، گنجایش و توانایی آن را دارد که به عنوان 7 زبانی کارآمد زبانی سازمان ملل به صف برسد.
اکثر زنان شاهنامه نمونه زن تمام‌عیار هستند. در عین برخورداری از فرزانگی، بزرگمنشی و حتی دلیری، از جوهر زنانه به نحو سرشار نیز بهره‌مندند. زنانی چون سیندخت، رودابه، تهمینه و فرنگیس، منیژه، کتایون، شیرین و گردآفرید. زنانی که هم عشق برمی‌انگیزند، هم احترام، هم زیبایی درونی دارند، هم زیبایی ظاهری. زنان شاهنامه نه تنها در خطرگاه عشق و عاشقی که در رایزنی و برآمدن از دشواری‌ها و رزم نیز گاه از مردان داناتر و جگردارترند.
ما کله خودان آرایی سر سرداران، هراس‌آوران در دل نظاره‌گران، پشتیبان جنگندگان و نزدیکتر به اندیشه جنگاوران. من کله خود در نبرد رستم و سهراب، تلخ ترین غمنامه جهان، بر سر جهان پهلوان رستم پیلتن بودم و نظارگر اندیشش. از خیال رستم گذشت پیروزی هایش و من دیدم در چشمانش که جهان آتش گرفته است و در همه اندام هایش طوفان شعله ور. در جستجوی آبی بود بر این آتش شعله ور در خاک و من کله خود بر سر رستم دیدم که در خیال وی گورستانی پدیدار شد آراسته به گورهایی. گورها شکافتند، مردگان سر برآوردند، مردگان همه کشته رستم. رستم از نگاه کشتگانش بی امان، چشمان میچرخیدند، گورکنی در حال کندن گوری نو، و چشمان نشانه رفتند سهراب را که نشسته بر اسب با تنپوش رزم. من کلخود بر سر رستم از خود پرسیدم چرا چشمان مردگان سهراب را نشان رفتند. چشمان مردگان میچرخیدند و سهراب در رزمگاه. از مردگان یکی به فریاد آمد، پیرزن جادوگر. رستم را گفت آی رستم، 15 سال پیش را داری به یاد؟ تشنگی در بیابان که اسبت رخش گریخت و تو پی رخش گم شده سر از سمنگان در آوردی میان ایران و توران. تو در آب روان توران دیدی تصویر ما، چرخیدی پیکر ماه را دیدی بر زمین که چمان می رفت. دلت تپید وان خوش پیکر پریرو تهمینه. از خود پرسیدی آیا ماه هست که بر زمین نزول کرده؟ وان پری تصویر ناهید بود، آن بانوی هور پیکر که با جسم تهمینه بر زمین نزول کرده بود و تهمینه آن شب تو را به آسمان برد. وقتی به زمین برگشتید ناهید خوب چهر، تو رستم جهان پهلوان آبروی ایران، و تهمینه شاه دخت سمنگان را فرزندی بخشید. تیری از کمان سهراب گورستان خیال رستم ویران کرد.
من تیر رها شد از کمان سهراب، تیر جنگ نبودم، تیر بازی بودم، تیر بازی. سهراب جوان در اندیشه آهووشی بود گردآفریدنان، دختر ایران که از کمندش به ترفندی گریخته بود. دختر که نه، شیرزنی، جنگاوری نامدار.
و من کمان پیچیده بر بازوان گردآفری، قصه اش بهتر می دانم از هر آرایه جنگی. قصه کمند گیسویی که بر کمند جنگی گره خورد. من کمند جنگی دیدم، نبرد آغاز شد. سهراب از توران، گردآفرید از ایران. دو جنگنده به یک دیگر پیچیدند، نیزه در نیزه، تیغ در تیغ، تن به تن. سهراب کمند پیچاند، مرا، من کمند جنگی را پیچاند و پیچاند و پیچاند و من به گردآفرید پیچیدم. کله خود از سر گردآفرید افتاد، خرمن گیسویش در باد. به بویی خوش و چهره ای چون ماه، دل سهراب تپید و دستان گردآفرید در بند. و من کمند بر دستان گردآفرید شنیدم که او سهراب را گفت سپاه ایران و توران در ما می نگرند و نمی ستایند تو را که چیره بر زنی شدی. دل سهراب می تپید و دل گردآفرید نیست. سهراب در چشمان گردآفرید به جستجوی مهر بود و من شنیدم از گردآفرید که گفت آهو ببخش تا دلش به دست داری. و سهراب تیغ تیز برکشید و نرم کمند گردآفرید وا کرد. گردآفرید جهید و در دش شد، سپید دش و در سپید دش بست. سهراب ماند و من کمند رها شده در میدان جنگ. و سهراب سراغ گردآفرید از من می گرفت، از کمندی که دستان گردآفرید بسته بود. سراغ بوی خوشش، سراغ مهرش.
در کدام زبان زنده جهان این همه حکایت حکمت آموز است؟ در کدام زبان زنده جهان این همه شهد و شکر چشیدنی و شنیدنی وجود داره؟ گوهر بی همتای پارسی سرمایه مشترک همه ماست. قدر زبان پارسی رو بیشتر بدونیم. فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، با برنامه دیگری از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم که آیت الله سید محسن حکیم به عنوان یکی از مراجع بزرگ تشیع در زمانه خود در دفاع از مردم عراق و ایران علیه نظام‌های سیاسی استبدادی حاکم بر دو کشور فعالیت‌های سیاسی خوبی داشت، اما از جهت شیوه مبارزه سیاسی به ویژه باورمندی به مبارزه سیاسی فراگیر و توده‌ای علیه نظام سیاسی حاکم و امکان موفقیت و پیروزی این نهضت و عواقب و نتایج آن با امام خمینی رحمت الله علیه اختلاف نظرهای داشت، اما با وجود این اختلاف نظرها امام همواره مقید به حفظ حرمت ایشان بودند و نسبت به کسی که به خاطر عدم مداخله ایشان در برخی موضوعات سیاسی ناراحتند و آنها را از این کار نهی میکردند، چرا که حفظ احترام مرجعیت و تحکیم مناسبات انسانی و اخلاقی در حوزه‌های علمیه را از هر امر دیگری مهمتر میدانستند و به تحقق آن اهتمام می‌ورزیدند. در این برنامه این بحث را با ذکر مصادق و موارد جدید پی خواهیم گرفت، پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، حضرت امام خمینی در دورانی که در نجف اشرف اقامت داشتند، در مواجهه با کسانی که خواستار انجام برخی اقدامات و اتخاذ برخی موضع گیری ها بودند، ایشان را به آیت الله حکیم ارجاع می دادند و با تکریم مقام ایشان خاطر نشان می کردند رئیس حوزه نجف آقای حکیم است. آیت الله عباس علی امید زنجانی در مورد تلاش عبدالسلام عارف رئیس جمهوری وقت عراق برای ملاقات با امام خمینی و موضع ایشان نقل می کند. اوایل ورود امام به نجف، دولت عراق تصمیم داشت با مراجع تقلید در نجف ملاقات کند. عبدالسلام عارف در صدد بود که فرد دیگری را در مقابل آقای حکیم مطرح کنند تا ایشان تضعیف شوند، لذا واسطه تراشیدند و توسط فرزند یکی از مراجع پیام دادند که دولت عراق مدعی است در تکریم امام مضایقه نکرده است و حتی با دولت ایران شرط کرده که اقامت امام در عراق آزاد باشد. لذا چون دولت عراق نسبت به امام تکریم و احترام قائل شده، خوب است که امام هم متقابلا محبتی کرده و حق آنها را ادا نماید. من این مطلب را خدمت امام رساندم. ایشان فرمودند من با آنها ملاقات نمی کنم چون اهل چنین کاری نیستم، اما صرف نظر از این که رئیس حوزه علمی آقای حکیم است، من در اینجا یک طلبه هستم و این موضوع در خور شأن آقای حکیم است که تصمیم بگیرند در آخر هم نظر امام تحقق یافت. یعنی عبدالسلام عارف آمد و به زیارت حضرت امیر رفت، لیکن موفق به دیدار هیچ کس از مراجع نشد. Thank you. امام خمینی رحمت الله علیه در شرایطی که آیت الله حکیم تحت فشار و حصد حکومت بعث عراق قرار داشت و هیچ کس جرأت ارتباط و ملاقات با ایشان را نداشت، شجاعانه به دیدار ایشان رفت و بابت این دیدار هزینه های زیادی هم پرداخت کرد. از جمله دستگیری فرزندشان حاج آقا مصطفی حجت الاسلام محتشمی پور ماجرا را این گونه تعریف می کند. هنگامی که آیت الله حکیم در اعتراض بر رژیم بعث عراق به بغداد رفتند، مسلمانان و شیعیان از سراسر عراق دسته دسته به منزل آیت الله حکیم مراجعه کردند و این خود ضد حکومت بعثی بود که انجام می شود. در این حالت بود که رژیم بعث عراق آنجا را محاصره نمودند، درب خانه را بستند و کسانی را که مراجعه می کردند دستگیر می کردند. در نتیجه آیت الله حکیم به صورت قهر به کوفه رفت و دید و بازدید خود را هم تعطیل کرد و به نحوی که در آخر عمر این مرجع جهانی شیعه با غربت و مظلومیت دار فانی را وداع کردند. علمای نجف از ترس و وحشت و این که نکند مورد قهر و غضب رژیم بعث واقع شوند، از رفت و آمد و حشر و نشر با آیت الله حکیم خودداری می کردند. اما این امام بود که با همان ویژگی و شجاعت پیامبرگونه به دیدن ایشان می رفت و هر روز مرحوم حاج آقا مصطفی را به منزل ایشان می فرستادند. لذا رژیم بعث حاج آقا مصطفی را دستگیر کرد و به بغداد انتقال داد. نزدیک به یک هفته ایشان در زندان بغداد بود و از سرنوشت او کسی خبر نداشت. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر تکریم آیت الله حکیم در دوران اسد و عدم قطع ارتباط با ایشان به دلیل فشار رژیم بعث عراق، در دیداری از ایشان خواستند که گوشنشینی را رها کرده و با اقامت در نجف اشرف اجازه دهند مردم با ایشان در ارتباط باشند. سید حمید روحانی در کتاب تحلیلی از نهضت امام خمینی در این زمینه می نویسد: به دنبال ضربه خوردن آقای حکیم از رژیم بعث به دلیل طرفداری ایشان از مردم ایران در مسئله اختلافات مرزی ایران و عراق، مردم عراق به علت ترس و وحشت از صفاکی های رژیم بعث از اطراف آن مرحوم پراگنده شدند و او را تنها گذاشتند. آقای حکیم خانه نشین شد و بر آن بود که هیچگاه از خانه قدم بیرون نگذارد و در میان اجتماع نیاید. امام دریافت این تصمیم آقای حکیم به نفع رژیم است. لذا با ملاقات آن مرحوم در کوفه رفتند و طی گفتگویی به ایشان خاطر نشان کردند که گوشه‌گیری و خانه نشینی برخلاف مصلحت است. مرجع و رهبر باید در هر شرایطی با مردم باشد و اجازه ندهد که ارتباطش با مردم قطع شود و از او خواستند که به جای اقامت در کوفه به نجف که جنبه مرجعیت دارد منزل کند و درب منزل را نیز بر روی مردم باز بگذارد. این پیشنهاد تا حد مورد پذیرش مرحوم آیت الله حکیم واقع شد. ایشان در کوفه ماند اما روزهای جمعه هر هفته به نجف می آمدند و به زیارت امام علی علیه السلام مشرف می شدند. Thank you. بله دوستان، پس از رحلت مظلومانه آیت الله حکیم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بسیار ناراحت و مغموم شدند و برای حفظ حرمت ایشان تا یک سال ابراز خوشحالی و سرور نمی کردن و تأکید می کردن بر همه واجب است که این بزرگوار را احترام کنند. حجت الاسلام سید عباس مهری در این زمینه نقل می کند: بعد از فوت آیت الله حکیم و عنوان عرض تسلیت خدمت آقا سید یوسف حکیم فرزند ایشان مشرف شدم. شبی که خواستم برگردم شب عید غدیر بود، برای خداحافظی خدمت امام رسیدم. وقت وارد اتاق امام شدم، دیدم در این اتاق که سر تا سر از چراغ‌های کوچک بود، یک چراغ تقریبا 60 ولتی بالای میز امام آویزان است که ایشان برای مطالعه به همین یک چراغ اکتفا کرده بودند. گفتم امشب شب عید غدیر است و مردم از شما توقع دارد در بیرون تشریف داشته باشید و آنها خدمت برسند. امام با ناراحتی افزود: میدانی چه کسی را از دست داده ایم؟ ما حکیم را از دست داده ایم. اقلن تا یک سال نباید حرمت ایشان را حس کرد؟ ما فرح و سرور داریم؟ بعد از رفتن آقای حکیم باید خوشحالی داشته باشیم؟ من شرمنده شدم و گفتم ببخشید، نمیدانستم تا این حد دقت دارید. امام فرمودند بر همه واجب است که این بزرگ مرد را احترام کنم. بله عزیزان خوبی شنونده، امام خمینی در زمان حسرت و بیماری آیت الله حکیم برای ایشان دعا می کردند و به قول خودشان روزی یک تسبیح برای سلامتی ایشان می انداختند. این گونه رفتارها و نیز مواردی که قبلا به آنها اشاره شد نشان می دهد امام خمینی رحمت الله علیه علی رغم برخی اختلاف نظرهای سیاسی با آیت الله حکیم، همواره نسبت به حفظ حرمت ایشان بسیار مقید و متعهد بودند و این نشان از بزرگی و بزرگمنشی امام خمینی رحمت الله علیه داشت. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد با موضوع دیگری در بیان شخصیت علمی، سیاسی و معنوی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما عزیزان هستیم. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو بی روح ادالت،
هشت و بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه شما دوستان نازنین را در کنار خود داشته باشیم.
سلام من به لحظه ای که میرسد ظهور او، سلام من به ساعتی که میرسد ظهور او، که میرسد ظهور او. سلام من به روزه ای که میرسد به دست او، سلام من به حضرتی که داده مهر به او، که داده مهر به او.
هشمندان، از آنچه در قسمت گذشته گفتیم دریافتیم که یک منتظر واقعی قبل از هر چیز باید فلسفه انتظار و جایگاه والا و شخصیت بی نظیر مهدی موعود را بشناسد و علاوه بر اینکه رابطه عاطفی عمیق با او برقرار می کند، آن حضرت را الگوی زندگی خود قرار دهد. وقتی امام زمان را اسوه و راهنمای عمل خود قرار دهیم، میکوشیم که تا جایی ممکن اعتقادات، اخلاق و رفتارمان شبیه او باشد. امام صادق علیه السلام در مورد اهمیت دینداری در دوران غیبت میفرمایند: هر کس از اینکه از اصحاب قائم باشد شاد می شود، پس باید منتظر باشد و به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار کند و او منتظر واقعی است. اگر چنین شخصی پیش از ظهور بمیرد، اجر او مانند کسی است که زمان ظهور را درک کرده است. البته باید این نکته را در نظر داشت که خودسازی و حفظ ایمان در شرایطی که بخش زیادی از فضای حاکم بر جامعه و جهان را آلودگی و فساد در بر گرفته، کار آسانی نیست و برای رسیدن به این هدف الهی باید با تلاش و استقامت و هوشیاری ایمان و تقوا و درستکاری را همچون گوهرهای گرانبها حفظ کرد. در روایتی در این زمینه آمده است که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب خود آرزوی دیدار برادرانشان را کردند. آنان گفتند که مگر ما برادران شما نیستیم؟ آن حضرت در پاسخ گفتند: نه، شما اصحاب من هستید، اما برادران من مردمی هستند که در آخر الزمان می آیند. آنان به من ایمان می آورند با اینکه مرا ندیدند. در اعتقاد و دین خیش پایدار می مانند. این عمل چنان سخت است که گویی در شب تاریک بر بوته های درشت خار دست می کشند یا آتش سوزان و پردوام را در دست نگاه می دارند. آنان چون چراغی فروزان در دل تاریک شب هستند. خداوند آنان را از فتنه ها و آشوب های تیره و تار در امان نگه می دارد. این سخنان ارزشمند پیامبر اکرم از یک طرف سختی حفظ ایمان در دوران غیبت را بیان می کند و از طرف دیگر جایگاه منتظران حضرت صاحب الزمان را نشان می دهد. هر مسلمانی باید در زمینه‌های اصول اعتقادی، اخلاق و قوانین و احکام دینش از آگاهی لازم برخوردار باشد. بنابراین کسی که می‌خواهد در زمره یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار گیرد، شایسته است که اصول دین خود و آنچه زیربنای اعتقادی اسلام را تشکیل می‌دهد و خوبی فرا گیرد. ناآگاهی از اصول و بنیانهای اعتقادی اسلام می تواند فرد منتظر را در برابر افکار انحرافی دچار شک و تردید کند و به ایمانش صدمه بزند. همچنین او خود را موظف می داند در چهارچوب قواعد و معیارهای اسلامی زندگی خود را سامان دهد و به همه احکام آن تا جای ممکن عمل کند. از آنجا که این احکام و قوانین از جانب خداوند وضع شده، بدون نقص و موجب سعادت دنیوی و اخروی هر مسلمانی است که با آنها عمل کند.
مهدی مهدی، ای آرام جانم، مهدی مهدی، ای صاحب زمانم.
در سبک زندگی مهدوی اخلاق جایگاه برجسته‌ای دارد. بر همین اساس یک منتظر واقعی آن بزرگوار از خصلت‌های پسندیده‌ای چون صداقت، مهربانی، بخشندگی، شجاعت، بردباری، امانتداری، نیکی به پدر و مادر، کمک به هم‌نوع و ظلم ستیزی برخوردار است. در مقابل وی از دروغ، غیبت، تهمت، خشم، ستم، غرور، حسد، دروئی و دیگر صفات زشت اخلاقی پرهیز می کند. دوستان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد با هم مشنویم.
امام مثل کعبه میمونه، مردم باید بیان دست بیعت بدن به اون. تا وقتی که دوستان امام زمان تو زندگیشون جایی برای امام زمان نباشه و دست بیعت واقعی نداده باشن، از دور فقط سلام به امام زمان بدن، ولی امام زمان تو زندگیشون وارد نشده باشه، غیبت حضرت طول میکشه. ما باید سعی بکنیم تو زندگیمون ولی محور بشیم، یواش یواش این تمرین رو بکنیم که کارامون رو با پسند امام زمان، با اونش که اون دوست داره تنظیم کنیم. یکی از وظایف ما تجدید عهد با امام زمانه. اون عهدی که با امام زمان باید تجدید بکنیم اینه که آقا من از صبح تا شب سعیم این هستش که من محور زندگیم پسند و ناپسند شما باشم. این حرفی که میخوام بزنم امام زمان میپسنده یا نه، این کاری که بخوام بکنم امام زمان میپسنده یا نه، تمرین بخوام بکنم ولی محوری رو که شما محور زندگیم باشه، هرچی من دلم میخواد نه، هرچی شما دلت میخواد.
موضوع دیگری که به هنگام غیبت امام زمان باید مورد توجه قرار گیرد، خودسازی معنوی و تهذیب نفس است. همانطور که در احادیث متعدد آمده، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف زمانی ظهور می کند که زمین پر از ظلم و فساد شده باشد. همکنون نیز در جهان این ستم و تبعیض و انحطاط اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی و وضوح قابل مشاهده است. با این وصف، فرد منتظر باید رابطه خود را با خدا و امام زمانش به قدری نزدیک و مستحکم کند که به فساد محیط آلوده نشود و بتواند در مقابل گناه مقاومت کند.
غم هجران تو معنا شدنی نیست که نیست، بی تو این دل به خدا وا شدنی نیست که نیست، گرچه بین تو و ما فاصله افتاده ولی بی خیالت شدن اما شدنی نیست که نیست. بین ما یوز احال تو ما خبریم، قربت و داغ مدام شدنی نیست که نیست. با وجودی که همه از تو نشانی دارن، ای تو لحظان تو پیدا شدنی
عزیز و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه.
شاید از
کوچه
ما لطف تو بوده که بی تو نفسی هست هنوز، زندگی بی تو همانا شدنی.
رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شد.
چهار، سه، دو، یک. العلم سلطان و علم قدرت و من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. روز جمعه خوب و خوشی را برای شما همراهان گرامی در برنامه کاوش آرزو مندیم. در خدمتتان هستیم و در برنامه امروز هم نگاهی داریم به مهمترین خبرها و دستاوردهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً همراه ما باشید. کارشناسان در کوئزلند استرالیا یک گونه جدید از جولاهای دریچه ساز را کشف کردند. آنگونه که کارشناسان می گویند این گونه تنها در کوئزلند یافت می شود. نوع ماده این جولا می تواند در طبیعت تا 20 سال عمر کند و تا 5 سانتی متر هم بزرگ می شود. نوع نر این گونه جدید هم تا 30 سانتی متر رشد خواهد کرد که در میان دیگر اعضای این گونه جولا درشت محسوب می شود. آن قسمی که کارشناسان میگویند این گونه تنها در کوئزلند یافت می شود و به علت آن که بخش بزرگی از زیستگاه آنها نابود شده در معرض خطر انقراض قرار دارند. در حالی که مدت هاست می دانستیم که ورزش می تواند خلق و خوی افراد را بهبود بخشد و مجموعی از مزایای سلامتی دیگر ارائه می دهد، یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد، باید ورزش به عنوان یک گزینه درمانی جدی برای افسردگی در نظر گرفته شود. این مطالعه داده های 41 مقاله را بررسی کرد که 2264 فرد مبتلا به افسردگی را ردیابی کردند تا دریابند ورزش چگونه بر علائم آنها تأثیر می‌گذارد. محققان دریافتند که اثرات ورزش بر افسردگی به اندازه کافی قابل توجه است که باید به عنوان گزینه درمانی برای این بیماری ارائه شود. آندریاس هیسل، محقق دانشگاه پوتسدام در آلمان و پژوهشگر ارشد این مطالعه گفت: ما نتایج بزرگ و قابل توجهی پیدا کردیم. ما انتظار داریم که این بررسی منجر به شکل‌گیری دستورالعمل‌ها و توصیه‌های جدید برای ورزش به عنوان یک گزینه درمانی اصلی شود. در این رابطه، اما فیلیپ شوج، استاد دانشگاه سانتا ماریا در برزیل و یکی دیگر از محققان این مطالعه گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که ورزش نتایج بهتری از درمان‌هایی که امروزه به طور منظم برای افسردگی تجویز می‌شود، مانند دارو و گفتار درمانی ارائه می‌دهد. محققان گفتند یافته‌های آنها بزرگترین مطالعه تا به امروز در مورد تأثیر ورزش بر افسردگی و علائم افسردگی بوده است. دانشمندان افزودند که باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا ورزش را به عنوان درمان اصلی برای افسردگی در نظر بگیریم که در همان سطح روان درمانی و دارو درمانی توصیه می شود. محققان معتقدند هر نوع ورزش کمک می کند، اگرچه برخی از انواع خاصی در درمان افسردگی موثرتر از سایرین هستند. محققان خاطر نشان کردند که تمرینات هوازی و تمرینات مقاومتی و همچنین تمرینات تحت نظارت و گروهی با شدت متوسط تأثیرات زیادی بر کاهش علائم افسردگی داشتند. پژوهشگران دریافتند تجزیه و تحلیل آنها شواهدی مبنی بر ورزش به عنوان یک گزینه درمانی احتمالی برای تعداد زیادی از بیماران مبتلا به افسردگی و ویژه کسانی که نمی توانند از دارو یا روان درمانی به عنوان درمان استفاده کنند ارائه می دهد.
مطالعه جدیدی که توسط محققان پرتغالی انجام شد، شواهدی از مکانیزم‌های شیمیایی در میان گور خرماهی ارائه کرد. با گفته محققان، دیدن واکنش سایر اعضای یک گروه اجتماعی با ترس برای پیشبینی خطر مفید است. بنابراین، با وجود چشم‌های متعددی که مراقب هستند، اگر بتوانید وحشت دیگران را تشخیص دهید، چانس بیشتری برای زنده ماندن دارید. ماهی‌ها از این قاعده مستثنا نیستند. مطالعات قبلی روی گور خرماهی بینش‌هایی را در مورد انتقال پاسخ‌های هشدار توسط آنها ارائه کرده که به عنوان رفتار نامنظم در افراد و افزایش سطح کورتیزول در ناظران عنوان می‌شود. محققان توضیح می‌دهند شاید تعجب آور باشد که میزان ترس ناظران به این بستگی دارد که آیا دوستان آنها مضطرب به نظر می‌رسند یا خیر. هرچه آشنایی بین ماهی‌ها بیشتر باشد، واکنش استرس در بیننده‌ای که در حال تماشای پریشانی است بیشتر می‌شود. پپتید اکسیتوسین مرکز سیگنال‌دهی احساسی در موجوداتی مانند انسان هاست. اگرچه معمولاً به عنوان هورمون عشق از آن یاد می‌شود، اما به دلیل اینکه چگونگی تعامل اجتماعی را ترویج می‌کند، حاکمیت آن بر زیست‌شناسی حیوانات بسیار پیچیده است. برای درک بهتر نقش این هورمون در انتقال ترس در گور خرماهی، محققان از انواع جهش‌یافته استفاده کردند که نسخه‌های شکسته این ماده شیمیایی و دو گیرنده را داشتند. گور خرماهی هنگام آسیب دیدگی یک نشانه شیمیایی در پوست خود آزاد می‌کند که در افراد مجاور نیز واکنش ایجاد می‌کند. بنابراین تیم پژوهشی ماهی‌های ناآشنا را در آکواریوم‌های جداگانه قرار دادند که می‌توانستند دیگران را ببینند. این موضوع با آنها اجازه داد تا کنترل ها را تغییر دهد و نشانه های شیمیایی را با دلخواه خود با آب اضافه کند. ماهی هایی که دارای هورمون ها و گیرنده های اکسیتوسین عمل کرده بودند، با تماشای یک دسته پریشان ماهی های دیگر از دور همانطور که انتظار می رفت بی حرکت شدند. با این حال، نسخه های جهش‌یافته گور خرماهی با سختی مراقب همسایگان وحشت زده خود بودند. افزودن اکسیتوسین به آب یا تزریق مستقیم آن به گونه‌های جهش‌یافته های منتخب واکنش آنها را تغییر داده و نشان داد که هورمون اجتماعی مسئول احساس ترس در دیگران است. بر اساس این یافته‌ها میتوان نتیجه گرفت زیست شناسی تجربه استرس پس از مشاهده پاسخ‌های ترس در دیگری به اندازه کافی در تمام مهرداران مشابه است که در یک اجزاد مشترک تکامل یافته است. در ساده ترین شکل آن، انتشار اکسیتوسین می تواند به سادگی رفتارهای ماهی را بازتاب دهد. برای مثال، دیدن ناراحتی در یک ماهی ممکن است واکنش درونی مشابهی را در هم نوعان ایجاد کند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. همچنان در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.